من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 42 از سوره کهف. و احیط به ثمره، احاطه شد به ثمر خودش، یعنی میوه های باغ که میگفت هیچ وقت از بین نمیره. لن تبید هاده، اما احاطه شد به ثمر. تا میگد احاطه به صيغه مجهوله، فاعلش که محیط کیه؟ خداست. خودش منکر بود، گفت من مستقلم، این باغ هم برای من مستقلن همیشه هست. اما قرآن میگه احیط به ثمره، احاطه به ثمرش شد. و این احاطه هم باز کنایه از بین رفتن است، نه صرف احاطه، چون یه احاطه هم داریم، احاطه یه حفظی که خدا احاطه میکنه و باغشو حفظ میکنه. نه اینجا معلومه که این آقا میگفت باغ برای من مستقلن میماند، وقتی قرآن میگه احیط به ثمره یعنی برخلاف میلش. این نظیر عرفت الله به فسخ العزائم سال، که من قصد داشتم برم یه کاری انجام بدم، بعد میدم عظیمت من فسخ شد. فسخ شد یعنی نتونستم انجام بدم، عکسش میشه، نه این که تونستم انجام بدم. حالا اینم فکر میکرد باغ براش میماند، قرآن گفت احیط به ثمره، احاطه به میوه های باغش شد، یعنی از بین رفت. این کنایه از اونه. فأصبح یقلب کفیه، صبح کرد در حالی که کفینشو برگردونده بود، و برگردونده بود باز کنایه از مالیدن دستا به هم دیگه است. همینطور از شدت حسرت و ناراحتی این کفینشو به هم میکشید و میمالید. به خاطر چی؟ الان ما انفق فیها، به خاطر این همه پولی که انفاق کرد و توی این باغ، گفت من اینقدر خرج کردم و این باغ از بین رفت. خیلی ناراحت بود، گفت این همه من خرج این باغ کردم، در حالی که باغ چی شد؟ و هیه خاویتون علا عروشه ها، در حالی که این باغ خراب شده بود بر عرشش. عرش بالا رو میگن، این خاویتون علا عروشه ها تو این ساختمان خیلی واضحه که اینو قرآن تو سورای دیگه هم، تو سوره حشر اینا هم داریم. ببینید این تاق بالاست، وقتی که سالم بالاست، بعد میگن این ساختمان رو سقف خراب شد. یعنی چی؟ خاویتون علا عرشه ها یا عروشه ها، چی تو این خراب میشد رو سقف؟ این معناش اینه که اول سقف میاد پایین، بعد دیوارها روش میفته. این تعبیر اینه، و همش کنایه از اینه که از ریشه ریخ به هم خراب شد. حالا ما تو فاسقایی میگم قلع و قم شد، یا میگیم زیر رو شد. قرآن میگه خاویتان علا و روش هم. باغ هم میگه دیگه همچین حالتی شد. حالا باغ شما عرشش هرچی میخواد بگیرید، اون نوک بالا درخت داره بگیرید، یا داربسا رو بگی. بعضی مفصلی رفتن سر داربسا، چون این انگور بود دیگه، خیلیش داربس زده بود، داربسا خب بالا بود، همچی که سوخت همه اینا برگشت، هیچ چیز که نمونده بود. خاویتون علا عروشا، خراب. و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، بعد میگفت ای کاش من شرک به خدای خودم نورزیده بودم. قبلش میگفت من خدا رو قبول ندارم و خودم هستم و مستقلن و این باغ برام میمونه دو. اما حالا بعد ناراحت شد و اینو میگفت. حالا جالبه که همین جا تو همین آیه اول گفت حسرت میخورد بر انفاقی که کرده بود، هم گفت چقدر خرج کردم، بعد حسرت میخورد بر اینکه چرا من مشرک بودم. بدبخت، ببینید کیسه که اون که با بصر میبینه در رو اینو مهمتر میدونه، میدوند باغ سوخته، میگه ای چقدر من خرج این باغ کردم، اینو بیشتر حسرت میخورد، لذا به زبونش اول اونو میگه، بعد اون که با بصیرت دیده میشه شرک در اونجا اونو بعد میگه، میگه ای کاش من مشرک نبودم و قبول داشتم خدایی هست و ازش کمک میخواستم. ولم تکن له فئه ينصرونه، هیچ گروهی نبود که در حینی که میخواستیم با خراب شه بخواد او رو یاریش بکنه. ينصرونه من دون الله و ما کان منتصرا، این اصلا منتصر نه، یعنی یاری شده نبود. هنالک الولایت لله الحق، در اونجا فهمید که ولایت برای خدای حق است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، هم از جهت ثواب او بهتره و هم از جهت عاقبت نیک، پایان کار باز بهترین پایان خوب ها مال خداست. خب از این آیات هم نکات خاصی رو برای خودمون باید استفاده بکنیم. یک نکته اینه که ما تا وقتی سالم هستیم باید بدونیم وصل به خدا هستیم، نه وقتی سلامت ازمون گرفته شد باید گفت اه حالا فهمیدیم که کار دست خداست. این برقا وقتی چند سال نمیره کم کم خیال میکنیم به اقمال خودمونه، این کلید رو میزنیم و فوری هم روشن میشه. اون وقت که روشن میشه ولو چند سال و این برق ازمون گرفته نشد، بدانیم مولد برق ما نیستیم. حالا تو سلامتی ما هم تو جوانا یقمید 20 سال اسم مریض نشده، نباید فراموش بکنه این استمرار سلامتی. کم کم فکر نکنه مستقل است. آن بگه یه جوانی تو بیمارستان عیادتش رفته بودم، میگفت من تا حالا مریض نشدم و مسخره میکردم. من نکتش برام خیلی این بوده، میگفت مسخره میکردم هر کس مریض میشد، مسخره میکردم، میگفتم خب نباید مریض بشی، چه رعایت نمی کنی، همه رو مسخره میکردم، میگفت اگه رعایت کنم چه سالم. وقت گفت الان من اولین بار اسم مریض شدم تو عمرم، اما آخرین بارم هم هست ظاهرا. دیگه میگفت قابل معالجه نیست و همینطور شکمش آب جمع میکرد، میگفت یه دکترها نامیدن از اینطوری نشه که وقتی توفیق ازمون گرفته شد نماز شب نخوندیم وقت بگیم اه پس اون شب که توفیق داشتی پس خدا کمکمون کرد. نه، اون وقتی که توفیق نه، تو توفیق باید بگیم خدا. حالا این باغ داره، ببینید توی آیه اون وقت که باغ داشت حواسش توی چی نه، اصلا منکر همه چی، همچه که گرفته شد یهو بیدار شد. این یه نکته است. نکته دوم این است که بعض از سختی هایی که ما تو زندگی داریم بیدار باشه برای ماست، اینقدر نمیخواد ناراحت باشیم. گاهی وقتا با غافلیم، خدای متعال دلسوز ماست، میخواد ما رو از غفلت در بیاره، متذکر بشیم، ما رو توی سختی میندازه. خیلی هم دست و پا میکنیم که از سختی خودمون رو در بیاریم، اما خوبه، خوبیش اینه که میخواد ما رو بیدار بکنه. حالا این معناش این نیست که خودمون رو تو سختی بیندازیم، این غلطه. حتی معناش این نیست که دعا نکنیم که از سختی در بیاییم. اینم غلط. نخیر. وظیفه ما اینه که اگه تو سختی هستیم، مثلا تو مریضی اگه هستیم، هم باید اقدام بکنیم، معالجه کنیم، هم دعا کنیم. پس چی میخواستیم بگیم؟ میخوام بگیم گله از خدا نکنیم. این گله یه بده که گاهی وقتا تلاشمون که میکنیم موفق نمیشیم، بعد میریم گله من شدیم که خدایا چرا ما باید وضعمون اینطوری باشه؟ به خصوص بحثای مالی طلبه ها خب خیلی مشکل داره. میخوام گله من نباشیم، تلاشمون رو بکنیم، تلاش عقلایی. اما بعد از تلاش اگر موفق نشدیم گله من نشیم. نه خیلی، بلکه میگیم خود فقرم یک مصلحت. شیخ حسین آل رحیم سه تا مشکل داشت. تو نجف درس میخوند، هم ازدواج میخواست بکنه موفق نمیشد، هم بیماری داشت که از سینش خون میمد بیرون، و هم فقیر بود. طلبه هم میدونستن مدت ها بود این صرفه میکرد، خون میمد بیرون، خیلی هم معالجه کرده بود، اما خب موفق نشون نتونسته بودن. وضع مالش هم خوب نبود و خب معلومه با این وضعیت هر جا میرفت خواستگاری هم. و یه دختری هم در نظر داشت، اتفاقا تمایل داشت با یه دختری ازدواج کنه که اون خانواده هم خوبش نمیدادن، میدانی مریضه در صرفه میکنه خون میاد، خب فقیر هم هست. وقت با طلبه های دیگه درد و دل میکرد، یه طلبه ها بهش گفت که شما شب جمعه، چهل تا شب جمعه نیت کن برو مسجد کوفه، تو بلکه امام زمان علیه السلام یه لطفی در حقت بکن. خب این کار کرد کوفه، این میرفت اونجا تا شب جمعه آخر. شب جمعه آقا اینا رو داشت شمارش میکرد، شب جمعه آخر که شد اتفاقا شبی شد که بارون شدید میمد و به عکس شبهای جمعه قبلی که یه تعدادی بودن تو مسجد، اون شب دید هیچ کس نیست. همش که رفت مسجد کوفه، این سکوی در مسجد همونجا نشست، بارونم میمد شدید، حالا تو صد مسجد بارمد، این تو همون در ورودی هم میخواست محفوظ بمونه، هم میخواست که اگه سرفه کرد فوری بیاد بیرون که خون تو مسجد نریزه. آره داشت قور میزد که این شبه چلوم شده، ببین طلبه ما رو گفتن همچین شده، این هم شبه چلوم، پس چی شده؟ خیلی فشار روحی بهش خیلی فشار آورده بود. وقت یه قهوه هم آورده بود، یه استکان، تمام غذا تا صبحش همین بود، اصلا دیگه نون و اینا هیچی هم نداشت، یه استکان قهوه داشت که اینا آورده بود که اینا بخوره دیگه تا صبح برگرده دوره بره نجف. وقت نصف شب یه دید یه آقای از اون طرف مچه دارن میان، اولم تعدلش ناراحت بود، گفت کاشی نیاد پیش من، چون دید اگه بیاد ناچارست تعارف بکنه قهوه رو، اونم که خبر ندارد که این آقا دیگه قهوه دیگه نداره، خب مهمانه قبلت میخوره. گفت من که هیچی ندارم، آره میاد مهمونه ما میشه چیکار کنیم. تعدلش نمیخواست، اما آخرش دید آقا اومدن جلو و سلام و احوال پرسی کردن برای چی اینجا اومد یا مشکلت چیه سن. این هم اول وقتی دید آقا اسمشو میارن این نگاه کرد، دید آقا رو نمیشنسه، گفت شما که هستید اهل کجا هستید؟ اهل کجا کجا؟ دو سجا رو گفت، آقا گفتن نه من اهل اینجا نیست. این هم لجش گرفت و یه حرفی زشتی زد به آقا که پس اهل من ترتره هستی، یه چیزی نامفهومی گفت. اما رو اخلاقش که ناراحت بود و همینطور با تندی وقت، اما آقا گفتن هیچ باکی برد نیست، اگه تندی میکنی مال فشارهای روحی است که دارد بد میاد. کم کم اخلاق آقا اینو متمایلش کرد، دیده انگار خیلی آقا مهربانند، همچنین یه مقدار علاقه من به آقا شد و قهوه رو ریخت و استکان و تعارف آقا کرد. و مشکلاتش هم گفت که ما سینمون همچینه، وضع مالمون همچینه، اونم که دختر بهمون نمیداد و طلبا بهمون گفتن بیا اینجا 40 تا این هم شب آخره سو هم تو داشت خور میزد. وقت میگه آقا قهوه رو بودن نزدیک دهانه شد اما نفهمه مثلا خوردن یا نه، یا لبشون خورد به قهوه رو میگه متوجه اما دوره برگردونم به من و گفتن بخور خودت و گفتن سینت خوب شد و ازدواجت هم حل میشه اما فقرت به مصلحت ده. اینا رو هم بهش گفتن، این هم متوجه نبود جریان چیه، هم تو اینا رو شنید و بعد با گفت بریم اون طرف زیارت حضرت مسلم که اون طرف از قبلشون طرف دیگه مسجد بود. گفتن بریم، با هم اومدن وسط مسجد که رسیدن آقا گفتن اینجا ما دوری کرد نماز بخونیم بعد بریم. وایسن نماز رو از حمد و سوره آقا یه مرتبه یه لحظه رفت تو فکر که این آقا کی هست، چون حمد و سوره شون دید خیلی مختلف صدا، صدای شخص معمولی نیست. اون لحظه که احساس کرد شاید امام باشن یه نوری دور آقا رو گرفت و دیگه آقا رو ندید و اما صدا رو از داخل نور میشنید. وقتی که پشیمان شد از اون اصحای عدبش رو اصخایی کرد و گفت آقا رو ببخشید، بعدم گفت شما قول دادی به ما که بریم زیاد از مسلم، میترسید که یک برن آقا میگه نماز آقا تموم شد هم تو نور حرکت کرد، من هم دنبالشون رفتیم تا زیارت از مسلمان تا صبح هم اونجا بودن آقا، نزدیک صبح که شد نور رفت تا آسمان بالا. بعد که آقا رفتن تازه من رفتن تو فکر که آقا گفتن سینه خوب شد، این دو سه ساعت اصلا حواسم نبود، اما بعد یادم اومد که این چند ساعت اصلا صرفه نکردم، هی هم چند تا با زور هی صرفه کردم در من صرفه نمیاد، تازه فهمدم که سینه خوب شده. صبح که اومدیم نجف طلبا خیلی تعجب کردن، چون چند سال همه میدیدن که با سر درس هی صرفه میکردیم و خون میمد، همه دیدن که خوب شدیم. او ازدواج هم حل شد، پدر دختر اون از سراغ ما و گفت رفتی شکایت ما رو به امام زمان کردی یا چرا همچی کردی؟ گفتم نه من شکایت نکردم، من دعا کردم. خلاص اونم اسبابش حل شد اما فقرش مصلحتش بود. خواهم بگم ما گله نکنیم، گاهی ها مصلحت از بالای جایست، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمیخوام همه رو بگم اینطورا اما اینم یکیشه که گاهی استغنا مفسده برا من داره، منو طاغی میکنه. این آقا ببینید باغ داشت، دوتا باغ داشت، او رو طاغی کرد. این طغیان ها اینم خودش یه نکته ایه و گاهی میخوام بگم مشکلات بیدار باشه برای ماست. یه نکته دیگه هم اینه که ما برای همه باید دعا کنیم برای آسایششون. یه موقعی من خودم این سوال هی برای پیش اومد که دعا کردم که هیچ کس گرفتاری نداشته باشه، هی همه گفتم خدای دلم باید هیچ کس تو این دل هاشون حتی تو دل هیچ کس میخوام قصه نباشه، هی همه اصرار میکردم و یه لحظه این سوال برام پیش اومد که خب یک مصلحته، چون میخوایی خلاف تقدیر الهی دعا بکنی. اما فوری جوابش اومد تو ذهنم که پیامبر دعا کن اللهم فرج عن کل مکروه. ما وظیفمون دعا کردنه، ما که نمیخوایم دخالت بکنیم تو تقدیر الهی، که ما وظیفمون دعا کردنه، دعا میکنیم فرج عن کل مکروه، حالا شد شد نشد نشد. گاهی هم میشه این دعای ما بالاخره اثر میذاره یا خدا قصه یک کسی برطرف. پس ما وظیفمون خواستن آسایش برای همه هست، میخواییم اما بدانیم اگه بعد از که خواستیم مستجاب نشد گله من نشیم. اینو دارم میگم گله من نشیم، چون گاهی مصلحت تو اینه که اون آقا گرفتار باشه تا مرتب بگید خدا خدا خدا، گاهی اینه، آخرش مقصر خودمونی. و آخرین عرضم برای رفع اضطرارها ذکر یونسیه. امام صادق علیه السلام میفرماد من تعجب میکنم که بعضی تو زندگی گرفتارن چطور از این ذکر استفاده نمیکنه. سبحانک انی کنت من الظالمین. وقتی گرفتار شدی ما بگیم خدا تو که ما را گرفتار نکردی که، سبحانک. بعد میگم انی کنت من الظالمین، خودم. و قرآن میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما نه تنها یونس و دیگران هم میگه ما همینطور نجاتشون میدیم. امام صادق علیه السلام از همین آیه نتیجه میگیرن، میگن چطور گرفتار هست از اینجا که استفاده نمی کنی. فقط مرحوم والد ما میگفتن رو صبحانک توقف بکنید. اینا خیلی ها حواسشون نیست، میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این سبحانک انی کنت من الظالمین ملوث اصلا حواسش نیست. والد ما به من یه بار اینو گفتن، منم حواسم نبود، گفتن سبحانک انی کنت من الظالمین، بعد گفتن رو صبحانک توقف کن. بعد که توقف کردم درستش همینه، سبحانک خطاب به خداست، انی خطاب خودمه، این دو حالته. پس رو صبحانک توقف میکنم تا بگم خدایا تو هیچ عیب نداری، تا میگم هیچ عیب نداری یه سوال حالا برای من پیش میاد، پس این گرفتاری از کجا پیش اومد؟ برای یونس تو شکم ماهی گرفتار شده بود، خدایا تو منو گرفتارم نکردی، خودم. حالا خودش چی بود؟ و ظنون از ذهب و مغازن، اول آیه میگه یعنی ذهبش یه اشتباه بود، مغازبنش یه اشتباه دیگه بود، فزن الله نقدر علیه اشتباه سوم. سه تا اشتباه تو همم هست. ذهبش اشتباه عملی است که نباید قومش رها میکرد بره. مغازبن اشتباه اخلاقیه، عصبانی هم بود که نباید عصبانی میشه از دست امتش. فزن نه اشتباه اعتقادی است. یعنی سه تا اشتباه تو همه، سه تا اشتباه، حالا سه تا مجازات میخواد. دنبال آیم گفت فنادا فی الظلمات، این سه تا ظلمت توش بود. اول آیه رو نگاه بکنی، سه تا ظلمته، اما حواسمون نیست. یعنی من اینجا که نشستم خیلی ظلمت دارم، ظلمت غضب دارم، کینه دارم، شهوت دارم، حسادت دارم، انواع ظلمت ها رو دارم. خب استحقاقش این ندارم که میرم بیرون خود گرفتار بشم. یه وقت سه تا ظلمت خدا میدازم تو شکم ماهی و کف دریا و شب، سه تا ظلمت. حضرت یونس سه تا تاریکی که دید نگم خدا تو گرفتارم کردی، گفت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. خیلی ذکر خوبیه این ذکر، اگه دقت بکنی. فقط باید یه وقت سحری، یه وقتای خاصی هم باشه، هم تو بخوایم واقع عادی بگیم انسان حواسش نیست، اما تو واقع خاص بگید حقیقتا هم گرفتار خودتون حل کنید، هم گرفتاری های دوستانتون رو. بگی خدا تو هیچ عیب نداری، تو نمیخوای یک کسی رو مضطرش بکنی، گرفتارش بکنی، تمام اینا منشأ خودمونه. تازه یعفو عن کثیرم هست، یعنی اگه میخواست خدا گرفتار بکنه ده برابر این باید گرفتار میشدی. خیلیش عفو کرده است، این تعموندش است گرفتار شده، مالا آخر آشستیه. پناه به خدا، صلی الله علیه.